الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي الخاص محمد المفرد و المركب ينقسم اللفظ مطلقا غیر مقتدرین فیه ایتون واحدن او متعددن الى قسمین الاول المفرد الثانی المرکب. بحث ما در مورد الفاظ بود که الفاظ گفتیم یا به شرط شیء است واحد لحاظ می کنیم، یعنی لفظ واحد، یا به شرط شیء است تعدد. الفاظ متعدد رو بحث کردیم که اینها یا متماثلان یا متخالقان یا متقابلان هستن، متقابلان هم خودشون نقیزه این عدم ملکه تضاد و تضاد. حالا لفظ و لابشرط از لفظ واحد و لفظ متعدد لحاظ میکنیم و تقسیماتی براش عرض میکنیم. لابشرط یعنی میخواد چه واحد باشد چه متعدد باشد، دیگه به شرط شیء نیست. یکی از اون تقسیماتی که لفظ مطلق یا لا به شرط برمی دارد این است که لفظ یا مفرد است و یا مرکب. لفظ مفرد لفظی است که جز این نداشته باشد، اینجوری که داریم میگیم تعبیر بکنیم، جز این نداشته باشد که دلالت بر جزئی از معنا بکند، دارای جز این نباشد که اون اجزا دلالت بر جزئی از معانی بکنند. حالا اهم از این که اصلا جز نداشته باشد، یعنی صالب انتفاع موضوع باشه، مثل با در مثال کتب تو بالقلم، نوشتم به واسطه قلم، این با اینجا اصلا جزئی نداره که حالا اجزایش دلالت بر جزئی از معانی بکنه، صالب انتفاع موضوع. یا اینکه اجزایی دارد ولی اجزای این لفظ دلالت بر اجزایی از معانی نمی کند، مثل عبدالله اگر اسم شخص و اسم علم باشد، همه این اجزا داره یک معنا رو به ما می فهماند، دلالت بر یک معنا می کند، لذا بهش میگن مفرد، لفظ مفرد. البته دقت بفرمایید در علم الحروف حتی شما لفظی رو که برمی‌داریم تک این حروف هم به معنای خاصی دلالت می‌کنند، مثل عبد. عبد خب ما از یک حیث میگیم مفرده، داره یک حقیقت خارجی رو نشان میده و تک تک این حروفش دلالت بر اجزایی از معانی نمی‌کنه. ولی توی علم الحروف مثلا حدیث هست از امام صادق که می فرماین عبد از سه حرف تشکیل شده که هر کدوم از این حروف دلالت بر معنای خاصی دارن، که عین عین عبد به معنای علم هست، یعنی علم به ذات اختص پروردگار داشته باشد، معرفت الله داشته باشد، یا از خصوصیات عبد. و باء عبد معنای بون الله هست، یعنی نسبت به معنای بون هست، به معنای دوری از هرچه غیر خدا. و دال به معنای دنوب هست، یعنی نزدیک به هرچه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. لذا در علم الحروف اگر تک تک حروف دلالت بر معنای بکنم اونجا باز میشه چی؟ لفظ مرکب میشه، گرچه ما میگیم عبد مفرده ولی تو علم الحروف بازم مرکب میشه. حالا اونا علم رمل و جفت و اینا چی؟ علم الحروف رو داری میگی. یا مثلا در بسم الله الرحمن الرحیم حدیثی هست از امام صادق توی اصول کافی فکر میکنم جل لحظه باشه که بسم خب مفرد یا مرکب؟ جارو مجرور مرکب میشه. اگر وار حال در نظر نگیریم، خود اسم رو در نظر بگیریم، اسم مفرد میشه، گرچه توی روایت اومده که هر کدوم حروف دوباره دلالت بر معنای خاصی دارن، با به معنای بها، سین به معنای سنا، در میم به معنای مجد. پس اگر هر کدوم از این حروف هم باز دلالت بر معنای خاصی بکنن میشن جزء الفاظ مرکب. اگر دلالت بر الفاظ خاصی نکنن، معانی خاصی نکنن، دیگه مرکب نخواهد شد. این حیثیت ها رو درست باید لحاظ کنید. بون معنی جدایی، با این معنی جدایی.
بون کلمه
عبد بون میتونه دوری از هر چه غیر خدا و جنوب و نزدیکی به هر چی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. این از خصوصیات عبده. اول علم و معرفت به ذات پروردگار داشته باشد، بعدا هر چی که انسان از خدا دور میکند با علم بشود، و به هر چی که انسان رو به خدا و نزدیک میکند دانی جنوب نزدیک بشود. خب این از لفظ مرکب. پس لفظی که دارای اجزایی نباشد که این اجزا دلالت بر معانی خاصی بکنند. حالا میخواد اصلا اجزا نداشته باشد، در کانه تامش اصلا وجود اجزایی نباشد، یا یعنی اینکه اجزایی داشته باشد ولی دلالت بر معانی خاصی نکند. به خلاف لفظ مرکب که دارای اجزایی است که این اجزا لفظ دلالت بر جزئی از معانی میکند، مثل همون عبدالله رو در نظر بگیریم به نحو
صفت،
به نحو صفت باشه، به نحو اسم نباشه. مثلا میگیم محمدون عبدالله، الله سبحانه و تعالی محمد عبد پروردگار هست. عبد به یک حقیقت خارجی دلالت میکند، الله هم به یک حقیقت خارجی دیگر. این الفاظ که اجزاء متعددی دارن، هر کدوم از این اجزاء دلالت بر معنای خاصی دارن. پس اگر عبدالله رو اسم علم بگیریم میشه مفرد، اگر نعت بگیریم به نحو وصفی بگیریم میشه مرکب. ملاک مفرد و مرکب در منطق با ملاک مفرد و مرکب در نحو فرق میکنن. ما اونجا مفرد و مرکب رو که استعمال میکنیم ناظر به چی هست؟ به اعراب و بنا هست. ولی اینجا مفرد و مرکب رو که لحاظ میکنیم لحاظ معنا رو داریم. اگر دلالت بر یک معنا بکنند مفرد میگیم، اگر دلالت بر معانی متعدد بکنند میگیم مرکب هست. لذا شما میتونید یک لفظ داشته باشین از جهت منطق مفرد باشد و از جهت نحوی مرکب باشد. مثل عبدالله، عبدالله مفرده اگر اسم علم باشد، مفرد منطقی است و مرکب نحوی. چرا مرکب نحویه؟ برای اینکه هر کدوم از این کلمات رو بعد آخرش رو این اعراب و بناش رو مشخص کنه که عد چه اعرابی میپذیرد، آیا مبنی هست، آیا معرب هست، الله چه اعراب و بنایی میپذیرد، لذا میشه مرکب. بعد تکلیف هر کدوم از اینها رو مشخص کنه. به خلاف منطقی، اصلا شما یه جمله بیارین که دلالت بر یک معنا بکنه، تمام این جمله رو میگه آقا چی مفرده. اگر همچی چیزی باشه جمله، حالا فرض بریم مثل تعبت شر را که جمله دیگه، درسته؟ ولی علمه، این میشه مفرد. یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اسم یه نفر بزنم بسم الله الرحمن الرحیم، یه جمله اصلا کلن از کلین کتاب شما بکنین علم با همه پاراگرافش یه شب باشه. منطقی بیه میگه چی؟ مفرد، چون دلالت بر یک معنا میکند. پس منات منطقی با منات نحویون فرق میکنند. اونجا اعراب و بنا هست، اینجا بحث معنا هست. تا همینجا رو تطبیق بکنیم تا نکاتی که حالا در ذهن بحث هست شد. بحث اگر صفت صفت و مصف اینجا نیست، مضاف و مضاف و نلی
اینجا بگیریم
صفت اصلا نمیشه. صفت گفتیم حتما باید جزء اسم معنا باشد نه اسم ذات. الله اسم معنا نیست. نه، محمدون موصوف، عبدالله کل مضاف و مضافان الی میشه صفت برای اون موصوف، نه اینکه عبد و الله خودشون دوباره صفت و موصوف باشه. این مضاف و مضافان الی هست، کل این میشه صفت برای محمد. خب تطبیق بکنیم تا امروز باید زیاد بکنیم، این مباحث چیزی نداره. المفرد و المرکب، آقا این قبلا ما اشاره کردیم این مفرد و مرکب کجا خوندیم؟ در متعلق تصور و تصدیق. تصدیق متعلقش چی بود؟ مرکبه تام خبری مادامی که مفادش متیقن و مظنون باشد. اگر موهوم و مشکوکم باشه بازم میشه جزء تصورات با همین قیود. مرکبه تام خبری که مادامی که مفادش متیقن و مظنون باشد. اونا رو اونجا خوندیم، اینجا مفصل داریم میخونیم. یعنی قسم و لبز مطلقن، لبز به نحو مطلق به نحو لابشد غیر معتبرن فیه یکونه واحدن او متعددن، غیر این که اعتبار بشه در اون وحدت یا تعدد، یعنی به نحو لابشد. الا قسمن، دو قسم برمیداره. الف المفرد و یحصد و المنطقیون بهی، و منطقیون قصد کردن از این مفرد به دو تا چیز، یا اینکه اصلا جزئی نداشته باشد، یعنی کانه تامش موجود نباشد، اصلا جزئی ندارد، وجود جز موجود نیست، این میشه کانه تامش طالب به انتفاع موضوع، یا اینکه ای داشته باشد و از دو دلالت بر معانی خاصه نباشد. اولا اللبس الذی لا جزء له، اصلا جزئی نداشته باشد، طالب به انتفاع موضوع باشد، مثل الباب من قولک کتبت بالقلم، مثل با در قول شما که میگویید کتبت بالقلم، نوشتم به واسطه قلم، حالا با یا برای سببیت هست یا برای التصاق هست، اونا رو معانیش انشاءالله تو مغنی خواهید. و که فعلون من وقایقی، یا این که که بگیم یک جز بیشتر دیگه نداره، فعلون من وقایقی، البته شاید بتونیم بگیم، حالا تو صفحه بعد اشاره میکنیم، تو صفحه بعد یه فوارقی اومده اینجا هم شاید کنیم یه انقلابی براش بکنیم، حالا فعلا باشه. وقع فعل من وقایقی که به معنای وقایقی از همون نگهداری است، یک معانی بسیار بلندی ابن عربی توی تقوا در میاره، غیر از این تقوا ما میگیم تقوا معنی پرهیزکاری و ترس از خدا، نه اینجوری نیست. اوصی کن به تقوا الله نزد عرفا یک معنای خاصی میده ابن عربی. ثانیا اللفظ الذی له جزء کانه تامش موجود هست، جز داره، ولی این جز دلالت بر معانی خاصه ندارد، بازم میشه لفظ مفرد. اللفظ الذی له جزء الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حينه و جزء لفظ، لفظی که جز دارد مگر اینکه این جزء لفظ دلالت نمی کند بر جزئی از معنا هنگامی که هو اون جزء جزء برای همون لفظ باشد، مثل عبدالله که عبد جزء برای همون لفظ هست، یعنی عبدالله خودش یه لفظه که این جزء برای همون لفظ هست. اگر اسم عدم باشد تک تک این اجزا دلالت بر معانی خاصه نمی کند، مثل محمد، علی، قرعه، عبدالله، عبدالحسین و هازان الاخیران، البته عبدالله و عبدالحسین زمانی میتونن مفرد باشن که بفرمایید اسم باشن، اسم علم، اسم شخص باشن، نه این که صفت برای موصوفی باشن. و هازان الاخیران اذا کان اسمن لشخصن فانت لا تقصد به جزء لفظ عبد و الله و حسین به معنا اصلا. این دوتا اخیری زمانی میتونن مفرد باشن که اسم برای شخصی باشن و تو قصد نکنی به جزء لفظ عبد و الله حسین معنایی را دیگه، آقا عبد یک حقیقت خارجی را به ما نشان میدهد، الله هم یک حقیقت خارجی دیگر، نه عبدالله یک حقیقت خارجی را نشان میدهد، یک معنا که اسم شخصی می باشد. هینما تجعل و مجموع الجزئین دالن علی ذات شخص، انگامی که مجموع این دو تا جزء قرار داده شود دلالت بر ذات شخص رو کند، یک ذات شخص رو اگر به ما نشان بدهد یک حقیقت رو بهش میگی مفرد. و ما مثل هذا الجزء الا که حرف میم من محمد و حرف قاف من قرعه، و ما نافیه و نمی باشد مثل این، یعنی مثل عبدالله و عبدالحسین، مانند مگر مثل حرف میم برای محمد، میم برای محمد آیا دلالت بر معنای خاصی دارد؟ ندارد. عبدالله هم عبد کنه مثل میم برای محمده که عبد دلالت بر معنای خاصی ندارد. و حرف قاف من قرعه، و حرف قاف من قرعه، البته اینجا حاشیه میزنیم در امور حروف اینجوری نیست، تک تک کلمات رو اینها میگن هر کدوم از این حروف دلالت بر معنای خاصی میکنن، لذا همه این الفاظ اونجا میشن چی؟ مرکب. نعم فی موضع آخر قد تقول، بله اگر همون عبدالله رو به نحو وصفی بگیریم این میشه مرکب. نعم فی موضع آخر قد تقول عبدالله، در موضع دیگر شما میگوین عبدالله و تعنی و تعنی به عبدل معناه المضاف الالله تعالی و عنایت میکنی و قصد میکنی شما به واسطه عبد معنای مضاف به الله، یعنی عبد میشه مضاف و اون مضافان الی میگه محمدان عبدالله که این میشه وصف برای اون محمد، لذا اینجا دیگه میشه مرکب، چون عبد به یک حقیقت خارجی خاص اشاره میکند، الله هم به یک حقیقت خارجی دیگه، دو تا معنا شد میشه مرکب. کما تقول محمدان عبدالله و رسوله، چنانچه میگی محمد عبد خدا و رسول خدا هست، خب اینجا دو تا معنا اشاره داره. و هینا اذن یکون و نعتن لا اسمن، اینجا دیگه نعت هست، یعنی عبدالله خودش وصف برای موصوف محمد هست، لا اسمن و مرکبن لا مفردن، این حیثیات رو در نظر بگیره. اما لو قلت محمد ابن عبدالله، اگر بگی محمد ابن عبدالله هست، اینجا دوباره عبدالله میشه مفرد، چون دوباره اسم علم و اسم شخص هست. فعبدالله مفردان هو اسمون ابی محمد، اون عبدالله اسم برای پدر حضرت رسول و حضرت محمد هست.
کتاب نوشته
ابی محمد
نوشته ابی یا نوشته یعنی حالا بگیره
ابی محمد باید باشه عبل... آره دیگه اونجا اختلافی هست، اون حال دیگه بگذاری میشه. اما نحویون، اما منات پاراگراف رو اگر میخوان تیز بزنین، منات مفرد مرکب در نزد نحویون و منطقیون، که نحویون ناظر به اعراب و بنا هستن و منطقیون ناظر به معنا هستن، لذا یک لفظ میتونه نزد نحوی مرکب باشه و نزد منطقی مفرد باشه. اما نحویون فعندهم، نزد نحویون مثل عبدالله اذا کان اسما لشخص، حتی اسم اگر برای شخص باشه مرکب و لا مفردون، برای اینها مرکب هست. چرا؟ لان جهت المعتبر لهم، برای نحویون جهتی که معتبر هست برای نحویون، فی هذه تسمیه، در این تسمیه مفرد و مرکب، تختلف عن الجهت المعتبر عند المناطق، مختلف هست از اون منات و جهت اعتباری که منطقیون دارن. اذ النحوی ينظر الى الاعراب والبناء، برای اینکه اون علت غایی منطقیون چی هست؟ اعراب و بنا هست، ولی علت غایی منطقیون نحویون رو گفتم ها، علت غایی نحویون اعراب و بنا، علت غایی منطقیون بحث معنا هست. اذ النحوی ينظر الى الاعراب والبناء فما كان له اعراب او بناء واحد، بله فما كان له اعراب و بناء واحد فهو مفرد، اون چیزی که اعراب و بناء واحد داره بهش میگه چی؟ مفرد. و الا اگر اعراب و بناش متعدد هست مثل عبدالله، باید کدوم از این اعراب و بنا رو مشخص بکنه، فمرکبون که عبدالله علبن، حتی اگر عبدالله اگر علم باشه، فإن عبد له اعرابون و الله له اعرابون، لذا میشه مرکب. اما المنطقی فإنما ينظر المعنا فقط، فقط به معنا نگاه میکنه، معنا اگر واحد باشد میگه لفظ مفرد، اگر معنا متعدد باشد میگه لفظ مرکب. اذن المفرد عند المنطقی همچنین است مفرد عند المنطقی، که مناطشون دوباره فرق میکنند. بل نه، اذن المفرد و عند المنطقی هو، اگر بخوایم مفرد و نزد منطقون تعریف کنیم این تعریف هست، اللفظ الذی لیس له جزء، نیست برای اون جزء، اهم از این که سالب انتفاع اون موضوع اصلا جزئی نداشته باشد یا جزئی داشته باشد ولی دلالت بر معنای خاصی نکند. اللفظ الذی لیس له جزء یدل علی جزء معناه حین هو جزء، لفظی که این چنین صفت دارد نیست برای اون لفظ جزئی که دلالت بکند بر جزئی از معنا، حین هو جزء، که این جزء برای همون لفظ جزء باشد، مثل عبدالله که عبد برای همون لفظ جز هست، نه اینکه جز برای لفظ دیگه باشه. با المرکب و یسمى القول، مؤلف هم بهش میگن، البته فرق گذاشتن بین مؤلف و مرکب که برای ما خیلی مهم نیست. المرکب و یسمى القول، قول هم بهش میگن. آقا قول اینجا مشترک لفظیه، هم به مرکب میگن قول، هم به مرکب تام خبری به اونم میگن قول. اینجا میشه قول بالمعن الاعم، اونجا میشه قول بالمعن الاخر، چون مرکب هم ما خود میگیم یا تام یا ناقص. خود تام که مرکب تام یا خبری یا انشایی، به اون مرکب تام خبری قول میگن، به این مرکب مطلق هم قول میگن. لذا بالمعن الاعم و بالمعن الاخر یا مقسمی یا قسمی تعبیر بکنین، هر چی دوست داشتید. و یسمى القول، قولم بهش میگن، و هو لفظ الذی له جزء، برای اون جزئی هست که البته یدل علی جزء معنا حین هو جزء، که هر کدوم از این اجزاء الفاظ دلالت بر اجزایی از معانی میکند. مثل عبدالله، اگر شما به نحو وصفی اونو در نظر بگیرید، مثل الخمر مضر، خمر مضر هست، این چیه؟ مرکب خمر به یک حقیقت خارجی، مضر را به یک حقیقت خارجی دلالت میکنه. فل جزءان الخمر و مضر یدل علی کل منهما، دلالت میکنه هر کدوم از اینها بر جزی از معنای مرکب. و منها الغیبت و جهد العاجز، غیبت حالا فارسیش جهد العاجز، یعنی انسان عاجز معمولا غیبت میکنه، جهدش در غیبتش هست. فمجموع و مرکبون، تمام این جمله مرکب هست، برای اینکه غیبت به یک معنا اشاره میکنه، جهد به یک معنا، عاجز هم البته خود جهد العاجز هم دوباره چی میشه؟ مرکب میشه. خود خبرش هم که شما تحلیل بکنین میشه مرکب. و منها شر الاخوان من تو کلفت لهو، تو کل فکر میکنم باشه، شر الاخوان یعنی به شما هستم اخوان سوء، یعنی بدترین دوستان. آره در از اشد بوده، بدترین دوستان کسانی هستن که تو را به زحمت بیندازن، که تو زحمت بیفتی به خاطر آنها، تو کل فلهو، تو زحمت بیفتی به خاطر آنها، اینا بدترین دوستان هستن. فالمجموع مرکبون، تمام این کلامو که در نظر بگیریم مرکب هست، ولی هر کدوم از اینها هم دوباره اگر تحلیلشون بکنیم مثل شر الاخوان دوباره مرکب هست، چون شر به یک معنای خاص، اخوان هم به یک معنای خاص دلالت میکنن، و من تو کل و فلهو هم باز مرکبون ایزن. خب بحث بعدی، گفتیم که لفظ یا مفرد یا مرکب. خود مرکب هم آقا خوب دقت بکنیم، اینجا باید با سرعت بخونیم، چیزی نداره. مرکب یا تام هست و یا ناقص. مرکب تام چیه؟ یسته و سکوت باشد، بس تمام. که توی نحوش میگفتیم چی؟ کلام. مرکب ناقص یسته و سکوت نباشد، که تو نحوش میگفتیم جمله. جمله یعنی یسته و سکوت نیست، کلام یسته و سکوت است.
هر
چیزی
که
یسته و
سکوت
نباشه
که جمله
توی مرکب داریم. بس این از مرکب تام که گفتیم یسته و سکوت، و مرکب ناقص لا یسته و سکوت باشد. حالا خود مرکب تام هم اقسامی برمی‌دارد، که مرکب تام یا خبری هست و یا انشایی. مرکب تام خبری چیه؟ خبر، یعنی قابلیت صدق و کذب داشته باشد، لذاتهی ذاتن قابلیت صدق و کذب داشته باشد، نه به خاطر یک حیثیت خارجی. اینجا من رو مزفر اضافه نکردیم، ولی تو بحث قضیه لذاتهی رو اضافه کردیم، میرسه اینجا هم اضافه بکنم. مثلا چی؟ توی چی مقدمات خوندیم، منطق مقدماتی، مثلا شخصی میگه به من بیچاره کمک کنید، خب این استدعاء دیگه، انشاء جزء انواع انشاء. خب شما چجوری میتونید بگین شما دروغ دارین میگین؟ انشاء که قابلیت صدق و کذب نداره، لذاتهی قابل صدق و کذب نداره، ولی به حیثیت نیت خارجی قابل استثبات دارد، یعنی مضمون این حد به دلالت التزامیه نه به دلالت تطابقی. به دلالت التزامی این هست که من فقیر می باشم، این خبر شد. چون به دلالت التزامی دلالت بر این میکنه، شما میگی داری دروغ میگی، تو فقیر نمی باشی، لذا نباید استدعا بکنی کمک بخوای، انشاء کمک بکنی، لذا لذاتهی قابل استدخوکه نیست. ولی به حیثیت خارجی دلالت التزامی بر یک مرکب تام خبری میکنه، اون مرکب تام خبری رو ما داریم تصدیق یا تکذیب میکنیم. اینم توجه داشته باشیم. خب پس جمله خبری جمله ای شد، مرکب تام خبری چیزی که قابل صدق که ذاتهی داشته باشد، ذاتن قابلیت صدق داشته باشد، ولی انشاء قابلیت صدق و کذب را ذاتن ندارد. نه نه اون انو نرسید الان که چی میکنم خدمت را عرض میکنم. این یک نکته. اما یک چیز دیگه، منطقیون معمولا توی کتاباشو مطرح کردن که مرحوم مظفر مطرح نکرده، مرکب تام خبری گفت، مرکب تام گفتیم یا خبری یا انشایی، مرکب ناقص هم میگیرن تقسیم میکنن که مرحوم مظفر اینجا اینو مطرح نکرده، شما بنویسید. مرکب غیر تام خودش اقسامی برمیداره.
ما گفتیم آقا لفظ یا مفرد یا مرکب، مرکب بفرمایید یا تام یا ناقص، تام یا خبریه یا انشایی. اینو دیگه مرحوم مظفر نگفته، مرکب ناقص یا تقییدی هست یا غیر تقییدی.
حالا تعریفشون برسیم، مرکب ناقص تقییدی چی هست؟ تعریفش قیف بله دیگه،
مرکب ناقص تقییدی یک جزء قید برای جزء دیگر باشد. حالا توضیح میدیم، اونم به شما اصلا جز قیده. حالا جز ثانی رو معمولا میگن، حالا یک جز ثانی قیده برای جز اول نباشه، جز ثانی قیده برای جز اول باشد بهش میگن مرکب ناقص تقدیری، مثل حیوان ناقص که این جزء ثانی که ناقص باشد خیلی برای جزء اول هست. نعت دیگه، حیوان ناقص بهش میگن مرکب ناقص تقدیری. این مرکب تام که نیست، مرکب تام باید چی؟ از سفر سکوت باشه. حیوان ناقص چی؟ همون چیزی ازش نبود، مرکب ناقص میشه. آیا تقییدی یا غیر تقییدی؟ میگیم تقییدی، چون جزء ثانی خیلی برای جزء اول، ولی اگر جزء ثانی خیلی برای جزء اول نباشه بهش میگم مرکب ناقص غیر تقییدی. مثل میگیم زیدون فی چی دیگه؟ فقیش هم نمیگیم، این فی خیلی برای زید نیست. حالا مهم این هست که توی مرکب ناقص تقییدی کجا از اینها استفاده میشه؟ در معرفات، در تعریفات. میگه الانسان حیوان ناقص
تقییدی، استاد
تقییدیه. مرکب ناقص تقییدی در بحث معرفات و تعریفش استفاده خواهد شد.
اگر بخواید آدرس رو یادداشت بکنین، جوهر صفحه 72 این بحث رو مطرح کرده. خوب بود مرحوم مظفر اینجا هم این بحث رو مطرح میکرد.
جزء حیوان ناقص تاییدی
بود. بله دیگه، چون جزء ثانی که ناطق باشد خیلی برای جزء اول که حیوان باشد. صحیح هست تو. بله. تعریف انشایی قابلیت صدق و کذب را ذاتن ندارد، توی کتاب هست. خب آقا تطبیق بکنیم. اقسام المرکب، المرکب تامون و ناقصون، اتام خبرون و انشاءون، اینا رو همه رو گفتیم بخدمتتون البته با اضافاتشون. اتام و ناقص، خب تام و ناقص چی شد آقا؟ مرکب تام چی شد؟ یسته و سکوت باشد، یعنی همون کلام. ناقص یسته و سکوت نباشد. حالا بعضی حالا دیگه تو پاورقی مونده بحث کرده که این یسته و سکوت اندل متکلم باشد، یعنی متکلم، یا اندل مخاطب، یا اندل متکلم و مخاطب، اینا مهم نیست. نزدیک یک سب امور تعلیقه داری که هیچ برای ما مهم نیست. اتام و ناقص، الاول بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی بهی فی افادت سامع، اینجا سامع رو برده ولی تو تحریفش دوباره متکلم آورده مرحوم زفر، که انا میگه آقا برای ما مهم نیست که سامع برایش یسته و سکوت معنا بده یا متکلم معنا بده. خوب اینجا مرحوم زفر خوب اینجا چی کرد؟ اون بنده خدا هم نفهمیدی که مرحوم زفر اینجا داره پوش علمی بهش میده. حالا هی اومده اینجا بحث کردی که مثلا منطقیون گفتن آقا این اندر متکلم یا سه حد سکوت باشه یا سامه، خود مرحوم زفر میگه برای ما مهم نیست، اول سامه رو میاره تو تعریف متکلم میاره، فرق نمیکنه. بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی بهی فی افادت سامه، بعض از مرکبات برای متکلم، اینجا متکلم میاره، کفایت میکنه برای اون در افاده سامه، یعنی معنا رو میتونی برسونی و یفته حل سکوت باشد. و سامه لا ینتظر منها اضافت لفظ آخر، و سامه دیگه منتظر نیست که تو یک لفظی رو اضافه بکنی لاتمام فائدتی، تا فائده رو تام بکنی، نه دیگه جمله تام هست یا بفرمون کلام دیگه شده. مثل از سر شجاعتون، سر شجاعت است، مبتدا خبر میشه کلام، کلام تام و دیگه یسته و سکوته. قیمت و کلوم رئن ما یحسنهو، قیمت هر مرد به اندازه اون چیزی هست که اونو حسن میشمارد، یا میگه حالا توی فارسیش میگه همانی که در بند آنی، آره اونم میگن قیمت و کلوم رئن ما یحسنهو، قیمت هر مردی به اندازه اون چیزی هست که اونو تحسین میکنه، نیکو میشمارد. اذا علمت علمت فعمل، هنگامی که دانستی عمل بکن، اینم مرکب تامه، البته این مرکب تامه انشائی دیگه، اونا خبری بودن. تهادا هو المرکب التام، بین مرکب تام میگن، شما میتونید زیرش هم بنویسید کلام اندل نهر کلامه. و یعرفو به انهو یسته کلل متکلم از سکوت و علی، صحیح هست سکوت بر آن برای متکلم. حالا اینجا برای متکلم و برای سامه بیاریم، برای هر کدوم بیاریم، به نحو لابه شرط هست، نه به شرط شد. از ثانی اما اذا قال قیمت و کلم رئن، اما هنگامی که گفتش آن کس بگوید که قیمت هر مردی، همینجان چه کار بکنه؟ سکوت بکنه، این مرکب ناقص میشه چون یسته و سکوت نیست، ما منتظر هستیم که الفاظ دیگه بیاره تا افاده معنا بکنه. و سکت و ساکت بشود، او قال اذا علمت، هنگامی که دانستی، همینجا هم سکوت بکنه. به غیر جواب لشت، دیگه جواب شرط رو نیاره مثلا فعمل، فان الصامه یبقی منتظرن و یجده ناقصن، صامه منتظر هست که یک لفظ دیگه بیاره و یجده ناقصن، میابد این جمله را ناقص، حتی یتم کلامه، تا اینکه کلامش تمام بشود. فمثل هازا یسمى المرکب ناقص، مثل اینو میگن مرکب ناقص، یا به عبارت اخرى جمله. و یعرف به انه ما لا یصح السکوت علی، خوب بود مرحوم زفر هم اونجور که برای للمتکلم بود، اینجا هم دقیقاً چون در مقابل اون هست این للمتکلم هم اینجا میواد، اما ما لا یصح للمتکلم از سکوت و علی، حالا هم که نیاورده خودش دلالت بر این داره که این تعمیم رو میرسونه، میخواد برای متکلم باشد یا میخواد برای سامه باشد یا برای هر دو باشد. با الخبر و الانشاء اینا اقسام چی هم؟
مرکب
تام. که مرکب ناقص دیگه مرحوم مظفر نگفت. کل مرکب تام له نسبت قائمه بین اجزائه تسمى ان النسبه التامه ايضا و هذه النسبه الاول الثاني. هر مرکب تامی برای اون نسبتی است که قائم از بین اجزاش، مثلا زیدون قائمون، زید موضوع، قائم محمول، یه نسبتی هم بین اینها هست. تو سما ان نسبت تامه، اگر این نسبت تام باشد بهش میگیم مرکب تام، مثل زیدون قائمون نسبت تامه دیگه. اگر نسبت ناقص باشد بهش میگیم مرکب ناقص، مثل میگیم زیدون فی، خب یه نسبتی هست ولی نسبت ناقص هست. حالا اگر این نسبت تام قابلیت صدق و کذب را ذاتن داشته باشد بهش میگن خبری، اگر این نسبت تام قابلیت صدق و کذب را ذاتن نداشته باشد بهش انشائی میگویند. و هذه نسبت الاول قد تكون لها، برای اون نسبت حقیقت ثابت فی ذاتها. اینا خوب توجه بکنین، حالا بگیم دیگه فرق بین خبر و انشاء در چیه؟ قابل صدق و کذب را ذاتن یا داشته باشن یا نداشته باشن. حالا اون حکم تا به چه معنا بکنیم، حکمو به چه معنا بکنیم، اونو فعلا چه نکنیم بس مشابهش میشه. اما چرا این قابلیت صدق و کذب را دارد اون ندارد، این خودش یه لمیتی داره. احسن. به خاطر یک جمله خبری ما در خارج چیزی در عالم ثبوت داریم قبل از اینکه لفظی رو بر زبان جاری بکنیم. حالا این لفظی که جاری میکنیم اگر مطابق با اون عالم ثبوت و نفس الامر باشد، که نفس الامر قبلا براتون معنا کردیم، نفس الامر منطقی اهم از خارج و ذهن بود، مثل میگه علی انسان و نوع، خب این صادق هست یا کاذب؟ میگیم صادقه الانسان نورم. اون مطابقش، اون نفس الامرش کجا هست؟ در عالم ذهن. میگه در ذهن حقیقتا انسان نوع هست و من الان که دارم حکایت میکنم این حکایت من چون مطابق با عالم خارج هست صادق هست، و اگه مطابق نباشد صادق نیست. ولی در انشاء ماوراء لفظ شما دیگه نفس الامری نداری، یعنی همین که میگی اضرب الان داری واقع رو ایجاد میکنی، قبل از این واقعی نبوده تا بتونه این لفظ شما مطابق با اون واقع باشه. قابل سبکز را نخواهد داشت. اینم لمن بحثه. قد تکون لها، برای گاهی میباشد برای اون نسبت حقیقتون ثابتتون فی ذاتا مع غض نظر عن لفظ، یک حقیقت ثابتی برای اون هست، البته اگر چشم پوشی بکنی از لفظ، یعنی لفظ هم که نگیم زیدون قائم هم نگیم در عالم خارج زید قائم هست، چه شما بگین چه نگیم، یک حقیقت ثابته در خارج هست. حالا شما وقتی این لفظ جاری میکنین اگه مطابق با اون خارج باشه، حالا خارج دیگه دارم تسامحی میگم نفس الام که احمد خارج و ذهن باشه، اگه مطابق با نفس الام باشه صادق و الا کاذب هست. و انما یکون لفظ لفظ المرکب حاکم و کاشف عنها، پس این لفظ مرکب حاکی و کاشف از اون حقیقت هست، این مرآت برای اون هست، آینه هست که داره اونو نشون میده. مثل ما اذا وقع حادثان او یقعتی ما یعتی فاخبرت عنه، مثل جایی که حادثه‌ای واقع شده یا میخواد واقع بشود شما خبر بدین از او، که مطر سما مانند باران باریدن از آسمان، فقلت مطرت سما باران بارید، خب باران بارید در عالم واقع این حقیقت تحقق پیدا کرده، شما با لفظ داری اینو بیان میکنی، اگر این لفظ مطابق با اون نفس هم باشه بهش میگن صادق. او تمطر و قدم، یا باران میبارد در فردا، اینم باز این نفس الامر، حالا نه این که همین الان محقق باشه، میتونه بعدا محقق باشه، میگیم امام زمان میآید بعدا میآید، اون نفس الامرش در آینده هست، نه اینکه قبلا حتما واقع شده باشه تا ما بخوایم ازش حکایت کنیم. و یسمی ایضا القضیه، به این قضیه میگن صفحه 219 میگیریم، آدرس میزنیم، بحث قضیه رو اونجا مفصل انشاءالله خواهیم کنیم. القولم بهش میگن صفحه 219، قولم بهش میگن، قول جازمم بهش میگن، عقدم میگن، عقد جازمم میگن، حکمم میگن، اینجا حکمم بهش میگن. از همین جهت آفرین، اینجا قضیه اون بله دیگه دقیقا فرق، البته قضیه و تصدیق هم اونجا گفتیم دیگه، به این تصدیق نمیگن چون مرکب تام خبری تصدیق نیست. چرا تصدیق نیست؟ ممکنه موهوم و مشکوک باشد. اگر متیقن و مظنون بارش تصدیق میگن، پس مرکب تام خبری اهم از این است که متیقن یا مشکوک باشد که بهش میگن قضیه، و اگر متیقن و مظنون باشد بهش میگن چی؟ تصدیق. و لا یجب فی الخبر ان یکون مطابقا لنسبت الواقع، و در این خبر این به شما اصلا واجب نیست که مطابق با نفس الامر باشد. زیرش نفس الامر بنویسید، نسبت الواقع نفس الامر، که قبلا هم صفحه 22 دقیقاً کلمه نفس الامر رو مرحوم مظفر عبور و اونجا ما نفس الامر منطقی و فلسفی و عرفانی رو براتون تعریف کردیم. نه قبلش نه بعدش، و این مهم نیست ذهن باشه، چه خارج باشه، چه قبل باشه، چه بعد باشه، نفس الامری موجود هست که شما با واسطه این لفظ از اون حکایت میکنید. خب حالا این خبر واجب نیست که حتما مطابق با نفس الامر باشه که صادق باشه، حتی اگر مطابق با نفس الامر هم نباشد کاذب باشه ما بهش خبر میگوییم، یعنی نسبت به صفت و کذب بفهمید لا به شرطه، میخواد مطابق با نفس الامر باشد یا مطابق با نفس الامر نباشد. فقد یطابق ها فیکون صادقا، اگر مطابق با اون نسبت واقع باشه یا نفس الامر باشه بهش میگن صادق، و قد لا یطابق ها فیکون کاذبا، و اگر مطابق با نفس الامر و اون نسبت واقع نباشد بهش کاذب میگویند. البته فرق هست بین این که میگیم صادق، بین صدق و حق. بعضی وقتا میگیم این قضیه حقه، بعضی وقتا میگیم این قضیه صادق هست. فرق هست بین حق و صدق که الان دیگه براتون نمیگم، انشالله تو بحث قضیه اونجا مفصل صفحه 219 که بحث میکنیم اونجا بهتون میگم. آقا قبلا هم خوندیم که صدق هر قضیه پشتوانه چیه؟ علاوه بر نفس الامر باید باشد
تحقیق.
نه
تیقن
واجب الوجود علمی چی بود؟ اجتماع نقیزه. پشتوانه هر صدق قضیه اینجا که میگین صادق هست، اول با هم واجب الوجود علمی رو بپذیرین، اجتماع نقیزه اینو بپذیرین تا اون بشه پشتوانه برای صدق و کذب همه قضایا، لذا این به اون متکی هست. اذن الخبر، حالا خبر رو چجوری تعریف میکنیم؟ میگیم هو المرکب و تام، تام هست الذی یصح ان نصفه به صدق، اول که لذاته، لذاته اینجا اضافه بکنیم. صفحه 220 که بیارین دقیقا در مورد لذاتهی بحث کرد که مثالش هم زدیم در مورد همین به من بیچار رو کمک بکنین، اگر بخوام دقیقا اینو خارج بکنیم این با لذاتهی میتونیم اینو تبیینش بکنیم. صفحه 220 و الخبر هو الذی یهم المنطقی اگر پس انها و هو متعلق و تصدیق. آقا اشکال بکنیم، خبر هو الذی یهم برای منطقی مهم هست، ان یبحث عنه که بحث بکنه از اون در کجا، و هو متعلق و تصدیق
ممکنه
موهوم، یعنی مرکب تام خبری متعلق تصدیق نیست. مرکب تام خبری که متیقن و مظنون باشد متعلق تصدیق است، ولی قضیه هست گرچه تصدیق نیست. اثانی و لا تکون لثبت تام حقیقتون ثابتون به غض نظر عن نظر. آقا قسمت دوم که انشاء باشه، شما اگر لفظ رو ازش غض نظر بکنین یک حقیقت ثابته در عالم خارج قبلش نداره، حالا قبلش یا بعدش فرق نمی کنه، اصلا نفس الامری ندارد، شما به واسطه این لفظ داری هنوز واقع و ایجاد میکنید، لذا قابل صدق و کذب نیست. مثل میگه اضرب بزنیم شخصو، اضرب زیدم، نمیتونی میگی ذات میگی یا دروغ میگی چون قبلش اصلا نفس الامری نیست، چی مطابق با اون باشه. و قد لا تکون لنسبت تامه حقیقت ثابته، و گاهی میشود که برای این نسبت تامه حقیقت ثابتی نیست، البته به قصد نظر عن لفظ. اگر لفظ و این حکایت رو ما چشم‌پوشی بکنیم هیچ چیزی غیر از این لفظ نداره، اون هیچ واقعیتی غیر از این لفظ نداره. و انما لفظ هو الذی یحقق النسبه و یوجب به قصد المتکلم، لفظ اون چیزی هست که تحقق میدهد نسبت را، اصلا اینجا ایجاد میشه، قبلش چیزی نبوده، و یوجدها و ایجاد میکند آن را به قصد متکلم. و به عبارت اصح اگر بخوام صریح تر بگیم، ان المتکلم یوجد المعنا به لفظ المرکب، خود متکلم هست که معنا را ایجاد میکند به واسطه یه لفظ مرکب، یعنی قبلش اصلا واقعی نداشته باشه. حالا وقتی واقعیت ندارد دیگه حالا بحث صدق و کذب مطرح نمیشه، سالو به انتفاع موضوع میشه. فلیس وراء الکلام نسبتا لها حقیقتا ثابته، پس نیست برای کلام وراء کلام نسبتی که برای اون باشه حقیقت ثابته ای که یطابق الکلام، که بخواد کلام با اون مطابقت بکنه. تارتن گاهند ولا یطابقها که بشه کاذب، و یستم ما هذا المرکب الانشاء، پس این مرکب و انشاء میگن. و من امثلته الان این دیگه چیزی نداره، مثل احفظ درس، درس تو حفظ بکن، این میشه ام. نهی لا تجال دعات سو، با کسانی که تو رو به سو و فحشا دعوت میکنن هم نشینی نکن. الاستفهام هل المریخ مسکونون، آیا مریخ قابل سکونت هست یا نیست، داره سوال میکنه، خبر نمیده. ان ندا یا محمد از تمنی هو لو ان لنا کرلت هم باید باشه فنکون من المؤمنین، اگر برای ما بازگشتی بود از مؤمنین میشدیم. لو امتناعیه هست، اینا بعدا انشالله تو فلسفه براتون حل میشه. بله. از تعجب نحو ما اعظم خطر الانسان، چقدر خطر انسان عظیم هست، ترکی این مرحله بیه هم یه خدمت کن ظلمات هست به دست از خطر گمراهی. العقد کل انشاء عقد البیع و الاجاره و نکاح و نحوه ها، مانند انشاء بیع و اجاره و نکاح ازدواج دیگه. نحو بعت و آجرت و انکحت و به به چند تا بین میگن چی عقد؟ عقد آقا فرقش با ایقاع چیه؟ توی انشاءالله فقه میکنی. عقد دو طرفی هست، قبول و به شما اصلا چی میخواد؟ ایجاب و قبول میخواد. شما میگه انکحت و شما نمیگین، او خانم میگه، خانم میگه انکحت و شما میگه قبل تو، بینید میگه عقد. ولی خدمت شما از بشه ایقاع ایجودی نیست، فقط ایجابه. هبه وقتی میکنی فقط میگه وهب تو، بخشیدم دیگه، نیاز به قبول نداره که بگه قبل تو، فقط بین ایقاع و تصدیق. علی ایقاع تصدیق از طلاق، مانند صیغه طلاق و عتق و الوقت و نحوه ها، اینا ها همه ایقاع هستن که نیاز به قبول دیگه ندارن. فلانتون طالقون، فلانی را طلاق دادم، اون دیگه نمیگه من قبول کردم. البته توی فقه هست که حتما باید بگه از طالق، اگر الف و لام نیاره این طلاق محقق نمیشه، این از طالق باید یاری، فلانتون از طالق، الف و لام نیاره اصلا طلاق محقق نمیشه. و عبدی حرم، عبد میخوای آزاد بکنی، این دیگه ایقاع دیگه، عبد نمیخواد دیگه قبل تو قبول کردم. و هاذه المرکبات کلها لیس لمعانی ها حقائق ثابت فی انفسها، همه این مرکبات حقائق ثابت ورای لفظ ندارن به قصد نظر عن لفظ، تحکی انها تا حکایت بکنه از اون حقائق ثابت که اگر مطابقت بکنه ما بگیم صادق هستن، اولا تطابق ها که اگر تطابق نکنه بگیم کاذب هستن. و انما معانی ها تنشا و توجد و به لفظ، این معانی نشأت میگیرن و ایجاد میشن به واسطه خود لفظ، یعنی قبلش هیچ حقیقتی ندارن. فلایسته و وصفها به صدق و کذب، پس نمیتونیم بگیم اینها موصوف به صدق و کذب هستن. فل انشا اگر بخوام تعریفش بکنیم چی هست؟ هو المرکب تام الذی لا یصح ان نصفه به صدق اول کس او کس نه واو لذاتهی، اونم لذاتهی رو بیاریم، همون صفحه 220 انشالله آدرس میزنیم. مرکب تام به انشا مرکب تام است که صلاحیت یعنی قابلیت صف و کس را لذاتهی ندارد. صلی الله علیه و آله. مرکب تام خبری باشه.